مهربانی.
تشکر نوریسف از شما. سلام عرض میکنم صبحتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه 20 ماه میزان سال 1391 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 اکتبر سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از اطمینان ناتو خواهید شنید که گفته است پس از سال 2014 میلادی خلای امنیتی در افغانستان رونما نخواهد شد. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما نخواست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. سرخط خبرها. وزیر دفاع افغانستان گفته که ناتو تعهدات قبلی خود را برای مجهز ساختن اردوی ملی افغان تکرار کرده است. رئیس جمهور آمریکا جنرال جوزف دانفورد را به حیث قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان پیشنهاد کرده و یک جت جنگی ترکیه دیروز یک طیاره مسافربری سوریه را به نشست در میدان هوایی انقره مجبور ساخت. مشروع خبرها. وزرای دفاع ناتو در اجلاس خود روی تهدیدهای امنیتی که در که افغانستان با آن روبروست صحبت کردند. در پایان این اجلاس بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان گفت که ناتو تعهدات قبلی خود را برای مجهز ساختن اردوی ملی افغان تکرار کرده است.
خلای شنگی نو تجهیزات دیگه که ضرورت داریم، قوای هوایی دیگه که ضرورت داریم، اینا رو هم وعده کردیم و آرام آرام دارم ما استعمال شده میدیم و شروع شده ای کار.
در پایان اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو، اندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو به افغانها اطمینان داد که بعد از خروج نیروهای محارب بین المللی در سال 2014 کدام خلای امنیتی به وجود نخواهد آمد. راسموسن تاکید کرد که ناتو به کمکهای خود با افغانستان ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور آمریکا جنرال جوزف دانفورد را به حیث قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پیشنهاد کرده است. جنرال دانفورد برای رهبری مرحله خروج قوای محارب آمریکا از افغانستان در این مقام نامزد شده است. جنرال دانفورد که در حال حاضر قمندان دوم نیروهای بحری آمریکا در افغانستان است، در صورت تصویب سوی مجلس سنای آمریکا جانشین جنرال جان آلن در افغانستان خواهد شد. رئیس جمهور باراک اوباما قمندان فعلی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را به حیث سرمنشی بعدی ناتو پیشنهاد کرده است. جنرال جان آلن در سال 2011 میلادی به حیث قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تعیین شده بود. اداره مبارزه با مواد مخدر در قماندانی امنیه ولایت خوست یک مقدار مواد مخدر و مشروبات الکلی را به آتش کشیده است. سردار محمد زازی قماندان امنیه ولایت خوست در این باره گفت که این مواد در بیش از 20 عملیات کشف و ضبط شده است.
چهل و دو کیلوگرم
چرس، 569 بوتل مشروبات الکلی، 4 کیلوگرم تریاک و 7 بشکه مشروبات دیگر الکلی که 35 لیتر می شود در 27 قضیه مختلف به دست آمده است. با گفته قماندان امنیه ولایت خوست در جریان عملیات ها در حدود 40 تن هم دستگیر شده و به ارگان های قضایی سپرده شده اند. حالا هم تحولات منطقه و جهان از رادیو آزادی. یک جت جنگی ترکیه دیروز یک طیاره مسافربری سوریه را به نشست در میدان هوایی انقره مجبور ساخت. بر اساس گزارش ها این طیاره به حریم هوایی ترکیه داخل شده بود. تلویزیون دولتی تیارتی ترکیه خبر داده که چنین تردیدهایی وجود داشت که این طیاره به دمشق اسلحه انتقال میداد. طیاره ایربس 320 خطوط هوایی سوریه از مسکو به سوی دمشق در پرواز بود. خبرگزاری انترفاکس روسیه هم تایید کرده که این طیاره با 35 سرنشین از مسکو پرواز کرده بود. رئیس سابق تیم امنیتی سفارت آمریکا در ترابلس پایتخت لیبیا میگوید در انگام حمله 11 سپتامبر امسال بر کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی امنیت در این کنسولگری ضعیف بود. بر اساس گزارش ها در این حمله سفیر ایالات متحده در لیبیا و چند آمریکایی دیگر کشته شدند. دگرمن اندرو وود با کمیته مجلس نمایندگان کنگره آمریکا که مسئول اصلاحات امنیتی در حکومت این کشور است گفته که در وقت کاروای در اینجا امنیت همیشه یک مشکل به شمار می رفت. اما چارلین لام یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته که با باور وزارت امور خارجه منابع کافی بشری در آنجا موجود بود. مقامات وزارت خارجه آمریکا از اعلامیه قبلی این وزارت حمایت کردند که در آن گفته شده بود حمله بالای کنسولگری آمریکا در بنغازی در جریان تظاهرات ضد نشر یک فیلم که در آن به اسلام اهانت شده بود صورت گرفت. این مقامات گفتند که همین موضوع را با در نظر داشت معلومات استخباراتی ابراز می کنند. و در یک گزارش نو آمده است که یک ایران دارای اسلحه هسته‌ای دورنمای سیاسی شرق میانه را تغییر خواهد داد. بر اساس این گزارش اگر ایران با سلاح هسته‌ای مجهز شود احتمال بی‌ثباتی، فعالیت‌های تروریستی و ایجاد بحران در منطقه بیشتر خواهد شد. این گزارش که شرح تأثیرات انرژی و اقتصادی ایران هسته‌ای نام داده شده دیروز از سوی مرکز پالیسی مشترک هر دو حزب آمریکا نشر شد. در این گزارش احتمال وقوع 5 حادثه هم بررسی شده که عواقب سیاسی، دیپلماتیک و نظامی را در پی خواهد داشت، از جمله آغاز یک برخورد هسته‌ای میان ایران و اسرائیل. مایکل ماکوفسکی رئیس پالیسی این مرکز گفته است در این تحقیق حوادث احتمالی مشاهده می شود که می تواند بر اقتصاد آمریکا و جهان تأثیر گذار باشد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ناتو بار دیگر به افغان‌ها اطمینان داده که کمک‌های امنیتی خود به افغانستان را ادامه خواهد داد. وزیر دفاع افغانستان میگوید پایگاه اصلی شورشیان در بیرون سرحد افغانستان است و باید علیه آنها عملیات شود.
یک از خواستان ما بوده که آقا جایی بریم عملیات کنیم، آقا جایی بزنیم، آقا جایی زرباس پیام و کورنگی خداوارد کنیم، این پایگاهی داشت.
آمریکا و ناتو تاکید کردند که حملات توسط نیروهای افغان بالای همکاران خارجیشان بالای ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت. سنگ تهداب اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان دیروز در منطقه قرقه کابل گذاشته شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد از حمله مسلحانه بالای یک دختر 14 ساله در پاکستان ابراز خشم کرده است. در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی داریم. در رنگ‌های زندگی با یک فروشنده در کابل صحبت را خواهید شنید.
قیمت‌ترین جنس فعلا آترس، بالاترین کمپانی دنیا شنل است. حالا فعلا هم شنل بلو کم مود است، قیمتش از 170.
از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. هفت و 38 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. میپردازیم به گزارش ها در این مجله خبری. ناتو بار دیگر به افغان ها اطمینان داده که کمک های امنیتی خود به افغانستان را ادامه خواهد داد. منشی عمومی ناتو باز هم تاکید کرده که آنها افغانستان را بعد از سال 2014 میلادی تنها نخواهند گذاشت. وزیر دفاع افغانستان هم بعد از پایان این اجلاس به خبرنگار آن گفت ناتو تعهد قبلی خود را در مورد دادن اسلحه سنگین به نیروهای افغان در این مجلس دوباره تکرار کرد. اجلاس وزرای دفاع ناتو که آینده افغانستان صدر آجنده آن بود دیروز در بروکسل به پایان رسید. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن دیروز در جلسه وزرای دفاع ناتو در بروکسل به افغانها اطمینان داد که بعد از سال 2014 که قوای محارب خارجی افغانستان را ترک میکنند کدام خلای امنیتی در این کشور ایجاد نخواهد شد.
We will definitely not leave behind a security vacuum.
ما با جدیت میگوییم که در عقب خود خلای امنیتی نخواهیم گذاشت. برعکس ما یک استراتژی را ترتیب دادیم که به اساس آن ما یک قوی قدرتمند نظامی افغانستان را تشکیل خواهیم کرد تا با ختم ماموریت کنونی ISAF جای آن را پر کند. من اطمینان دارم و بعد از گوش دادن به بیانات قماندانان ما اطمینانم بیشتر شد که قوای افغانستان توانایی گرفتن تمام مسئولیت‌های امنیتی کشورشان را تا ختم سال 2014 خواهند داشت.
Full responsibility for the security by the end of 2014.
گروه بین المللی بحران روز دوشنبه در گزارش خود اظهار نگرانی کرده بود که بعد از بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان وضعیت در این کشور به اندازه خراب خواهد شد که حکومت مرکزی آن سقوط خواهد کرد. اما وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا در جلسه وزرای دفاع ناتو در بروکسل به افغان‌ها اطمینان داد که جامعه جهانی تا زمان کوشش‌های خود را در افغانستان ادامه می‌دهد که ماموریت آن به پایه اکمال برسد. ما راه طولانی را طی کردیم، بسیار جنگ کردیم، ما خون خود را ریختیم تا این وظیفه ای را که پیش گرفته ایم به پایان برسانیم. الابران وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو در جلسه بروکسل اطمینان دادند که بعد از بیرون رفتن قوای محارب خارجی از افغانستان باز هم به امور امنیتی افغانستان توجه خواهند کرد. وزیر دفاع افغانستان بسم الله محمدی گفت مشکلات در پیش رو هست و کشورهای ناتو بار دیگر بر تعهدات قبلی خود در جلسه بروکسل تاکید نمودند، از جمله در مورد تقویه قوای هوایی افغانستان.
مشکل قوای هوایی مدافع هوایی داریم، مشکل توپچی داریم، مشکل سلاح سنگی نداریم، سلاح سقفی نداریم و همونطور مشکل جدی من نداریم و در این جهت همگی ناتو مطابق وعده که از قبل داده بودم و در زمانی که در این روستا ما با اینا داشتیم همگی متفق القول بودم که افغانستان کمک بکنم.
وزیر دفاع افغانستان در بروکسل به رادیو آزادی اظهار داشت اگر ناتو تا ختم سال 2014 نتواند تعهدات خود را برای رساندن اسلحه ثقیل به قوای افغان برآورده بسازد، افغانها باز هم می توانند از خاک خود دفاع کنند.
از اظهارات وزرای دفاع افغانستان آمریکا و همچنان منشی عمومی ناتو در بروکسل شنیدید. وزیر دفاع افغانستان در این نشست در اشاره به حملات راکتی از سوی پاکستان به مناطق شرقی کشور گفت که افغان‌ها این توانایی را دارند تا از خاک خود دفاع کنند. بسم الله محمدی به خبرنگاران در بروکسل گفت که پایگاه اصلی شورشیان در بیرون سرحد افغانستان است و باید علیه آنها عملیات شود.
طالبا و تروریست‌ها در اون طرف مرز بوده، اونا در اوج هستن که تعلیم می‌بینن، تجهیز میشن و میان برای قتل و کشتار مردم ما. هرگاه این مداخله ختم نشه و این کماکان ادامه پیدا کنن، اگر ما نیروی ظرفیت های روزی ما بالا بره، از پلیس ما بالا بره و این مداخله در هیچ ختم نشه، بدون شک ما افغانستان و یک وقت روی خوشی رو نمیبینه، روی صلح و آرامی رو نمیبینه و امنیت رو نمیبینه و ادامه خاطر است. همین خاطر همیشه تاکید ما به این است که باید این مداخله از بیرون مرزهای افغانستان ختم شود و یکی از خواستهای ما بوده که امروز هم گفتیم و من خدمت شما میگویم و دولت ما هم دیگر گفته که ما در جایی بریم عملیات کنیم و در جایی بزنیم و در جایی ضربات پیام و کوبندی خدا وارد کنیم توی پایگاه دشمن.
وزیر دفاع افغانستان در پایان اجلاس دیروز ناتو سخنرانی میکرد. بخش از این نشست به حملات علیه نیروهای بین المللی توسط همکاران افغانشان اختصاص یافته بود. ناتو و آمریکا تاکید کردند که این گونه حملات بالای ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان تاثیر نخواهد گذاشت. در این حملات در جریان سال 2012 میلادی تا حالا بیش از 50 عسکر خارجی که اکثریتشان آمریکایی هستند کشته شدند. سید سمیع عباس باز هم جزئیات بیشتر را دارد.
سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن و وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا در اعلامیه‌ای که دیروز در بروکسل نشر نمودند اظهار داشتند حملات سربازان یونیفرمدار افغان بر سربازان خارجی در این کشور مانع پیشرفت ماموریت نیروهای کمک به امنیت در افغانستان ISAF نخواهد شد. آقای راسموسن این وضعیت را خطرناک خواند اما تعهد نمود که با این عمل جدی برخورد خواهند کرد و تاکید نمود ناتو اجازه نخواهد داد که شورشیان تلاش های ما را برای ایجاد اعتماد بین قوای بین المللی و قوای افغان از مسیر آن منحرف بسازد. دشمنان افغانستان می خواهند از حملات داخلی استفاده نموده اعتبار و اعتماد مردم را از بین ببرند، اما اینها به این هدف نخواهند رسید. ما به دشمنان اجازه نخواهیم داد که استراتژی ما را تغییر بدهند و اعتماد و اعتباری را که ما ایجاد کرده ایم از بین ببرند. با گفته آقای راسموسن اکثریت مردم افغانستان در جاهای زندگی می کنند که با امن و آرام هستند. با گفته او 80% حملات دشمنان در مناطقی صورت بگیرد که 20% نفوس افغانستان در آنجا زندگی دارند. وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا خواست با متحدین ناتو اطمینان بدهد که گامهای جدی برای جلوگیری از حملات قوای افغان بر قوای خارجی که حملات سبز بر آبی نامیده شده برداشته شده است. حملات داخلی یک جز غم‌انگیز هر جنگ می باشد که دشمن می خواهد با استفاده از آن اعتماد و همبستگی را از بین ببرد. امتحانی که قوای ائتلاف در پیش دارند مشکل حملات داخلی نیست، بلکه آنها چگونه می توانند به این حملات به طور مؤثر جواب گویند. با نزدیک شدن بیشتر به قوای امنیتی افغان، تلاش های دشمن برای ایجاد این مشکل خونسا خواهد. وزیر دفاع آمریکا لیون پارتو افزود هر تاکتیکی که دشمن پیش بگیرد، چه استفاده از مواد انفجاری باشد، حملات داخلی و یا موتربم، قوای ناتو اجازه نخواهند داد که این تاکتیک ها آنها را از شرکای افغانشان دور بسازد و یا مسیر ماموریت را که آنها پیش گرفتند تغییر بدهد.
سرخط خبرها وزرای دفاعی ناتو در اجلاس خود روی تهدیدهای امنیتی که افغانستان با آن روبروست صحبت کردند. در پایان اجلاس دروزه وزرای دفاعی کشورهای عضو ناتو، منشی عمومی این پیمان نظامی به افغانها اطمینان داد که بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 خلای امنیتی در افغانستان به وجود نخواهد آمد. رئیس جمهور آمریکا جنرال جوزف دانفورد را به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پیشنهاد کرده است. این جنرال برای رهبری مرحله خروج قوای محارب آمریکا از افغانستان در این مقام نامزد شده. اداره مبارزه با مواد مخدر در قماندانی امنیه ولایت خوست یک مقدار مواد مخدر و مشروبات الکلی را به آتش کشیده است. سردار محمد زازی، قماندان امنیه ولایت خوست، در این باره گفت که این مواد در بیش از 20 عملیات کشف و ضبط شدند. یک جت جنگی ترکیه دیروز یک طیاره مسافربری سوریه را به نشست در میدان هوایی انقره مجبور ساخت. این طیاره از مسکو به سوی دمشق در پرواز بود. رئیس سابق تیم امنیتی سفارت آمریکا در ترابلس پایتخت لیبیا میگوید در انگام حمله 11 سپتامبر امسال بر کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی، امنیت در این کنسولگری ضعیف بود. بر اساس گزارش‌ها در این حمله سفیر ایالات متحده در آمریکا و چند آمریکایی دیگر کشته شدند. و در یک گزارش نو آمده است که ایران دارای اسلحه هسته‌ای، دورنمای سیاسی شرق میانه را تغییر خواهد داد. بر اساس این گزارش اگر ایران با سلاح هسته‌ای مجهز شود، احتمال بی‌ثباتی فعالیت‌های تروریستی و ایجاد بحران در منطقه بیشتر خواهد شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. گزارش‌های خبری ما هم تا لحظات بعد. حالا بشنیم از غفور ملکزاده متین که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان چاپ شدند.
نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در ارتباط ضرورت مذاکره با طالبان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می‌نویسد: ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور در افغانستان فقط یک انتخاب دارند، با آن این که آنها می توانند یک جانبه نیروهای خود را بیرون بکشند و تمام وسیله نفوذ خود را از دست بدهند، یا این که می توانند با طالبان مذاکره نمایند و در بدل چیز به دست بیاورند. به نوشته نشریه، آنها باید از نفوذشان برای برقراری ساختار یک دیالوگ که بتواند زمینه را برای مذاکرات صلح هموار بسازد استفاده نمایند، زیرا با وصف حالت بدبینانه مسلط، اوضاع جاری در افغانستان طرفدار مذاکره می باشد. با باور نظریه پردازان امور مذاکرات، نیروهای ائتلاف و طالبان متقابلن در یک حالت بنبست آزاردهنده قرار دارند، به این معنی که هیچ طرف به پیروزی کامل باور ندارند. به نشته نشریه، بعض ناظرین فکر میکنند که طالبان به مذاکره علاقه ندارند، زیرا از یک طرف نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند و از جانب دیگر طالبان هنوزم قوی هستند و پایگاه‌های مسئول در پاکستان دارند که میتوانند از آنجا حملاتشان را سازماندهی کنند و ادامه بدهند. اما به باور نویسنده مقاله، طالبان متفرق و از جنگ خسته شدند، چنانچه بسیاری رهبران طالبان از ظهور طالبان افرادگرا تشویش دارند و در صدد نفوذ سیاسی و شناخت بین‌المللی می باشند. چنانچه ملا عمر در یک اعلامیه در مایاگز گفته بود: ما در پی انحصار قدرت نیستیم. یک وزیر دیگر طالبان در ماه سپتامبر در قطر گفت که هدف آنها احیای امارت اسلامی نمی باشد. این بیانات و اعلامیه‌ها یک تغییر مهم در سیاست طالبان را منعکس می سازد. اما این که این اظهارات موضع واقعی یا غیر واقعی آنها را منعکس می سازد یا نمی سازد مشکل است که تشخیص گردد، ولی حداقل نشان می دهد که مذاکرات ارزش دنبال کردن را دارد. نشریه دیگر امریکای استراتفور در شماره اخیر خود زیر عنوان انتخاب محدود روسیه در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. ویلری سیمیریکوف معاون سکرتر جنرال سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به روز سه‌شنبه گفت این سازمان فرستادن عساکر حافظ صلح را بعد از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 میلادی به افغانستان تحت مطالعه قرار می‌دهد. به نوشته نشریه، هرچند که بعضی از اعضای کشورهای این سازمان در همسایگی افغانستان موقعیت داشته و به افغانستان علاقه‌مندی زیاد دارند، اما با در نظر داشت سابقه تلخ تاریخی، مداخله مستقیم در افغانستان یک تلاش گزاف و پر قیمت خواهد بود. نشریه استارپور می نویسد. از آنجای که اشغال افغانستان هنوز در خاطرها نسبتاً تازه باقی است، بنان هر نوسمگیری مستقیم نظامی در افغانستان باعث بروز مقاومت شدید در روسیه خواهد شد. چی این مقاومت از طرف حکومت، چی از طرف اردو و چی از طرف مردم روسیه باشد. بنابر همین دلیل، کرملین خوشحال خواهد بود بگذارد ایالات متحده امریکا مستقیما مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به عهده داشته باشد و روسیه در بدل فراهم آوری تسهیلات لوجستیکی و تلاش‌های جنگ در افغانستان از ایالات متحده امریکا پول نفت و امتیازات به دست بیاورد.
هفته 52 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تلاش ها برای مسلکی ساختن اردوی ملی افغان ادامه دارد. به همین منظور سنگ تهداب اکادمی افسران اردوی ملی افغانستان دیروز در منطقه قرقه کابل گذاشته شد. قرارداد اعماری این اکادمی در ماه جولای امسال میان رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل امضا شده بود. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته مقام‌های وزارت دفاع افغانستان، با ایجاد این اکادمی این وزارت می‌تواند اردوی مسلکی و با معیارهای جهانی را تربیت نماید. شیر محمد کریمی لوی درستیز این وزارت بر روز چهارشنبه در محفلی که به هدف گذاشتن سنگ تهداب این اکادمی برگزار شده بود گفت که هر سال حدود 1,500 تن از این اکادمی فارغ خواهند شد. آقای کریمی میگوید در این اکادمی اشخاص شامل خواهند شد که سند تحصیلی از پنتونهای ملکی داشته باشند.
ما در اینجا فردی را میگیریم که تحصیلات عالی داشته باشد، آرزو و امید خدمت در چوکات اردوی ملی را داشته باشد. در اینجا آنان به گونه‌ای بسیار تعلیم و تربیه عسکری را پیش خواهند گرفت. این تعلیم و تربیه با امان روحیه پانتون سنگ هاس انگلستان و با امان نصاب تعلیمی پیش برده خواهد شد. اردوی آینده اردوی خواهد بود که با اردوهای جهان رقابت کند.
تفاهم نامه ایجاد اکادمی افسران اردوی ملی در ماه جولای سال جاری میلادی میان رئیس جمهور کرزی و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در کابل به امضا رسید. این اکادمی 42 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی کشورهای استرالیا، دانمارک، نروژ و نیوزلند پرداخت خواهد شد. جنرال امین الله کریم قماندان این اکادمی میگوید در سپتامبر سال آینده میلادی اکادمی یاد شده فعال خواهد شد. آقای کریم میگوید که استادان این پنتون بیشتر افغان خواهد بود و ممکن 122 تن از استادان خارجی همچنان برای تدریس از کشورهای خارجی آورده شوند. در حین حال آیساف ایجاد این اکادمی را به هدف تقویت اردوی افغانستان یک گام ارزنده می خواند. جنرال برتشا معاون قماندانی آیساف می گوید که نیروهای خارجی در زمان نیاز به عنوان مشاور در این اکادمی ایفای وظیفه خواهند کرد.
مهم این است که معلوم کنیم هر زمانی که افسران این اکادمی در بخش آموزش فعالیتشان را آغاز می کنند، پس رهبری آن از سوی نیروهای افغان صورت گیرد. نیروهای آیساف در این اکادمی به عنوان مشاور ایفای وظیفه خواهند کرد. همچنان مسئولان در این اکادمی به گونه شفاف انتخاب خواهند شد. این نشانه تعهد روشن ما است با افغانستان یک جا ایستاده شده و آن را در عرصه پیشرفت همکاری قوی خواهیم کرد.
پیش از این نیز اکادمی نظامی افغانستان در بخش مسلکی ساختن نیروهای افغان نقش مهم را بازی کرده است. اما تفاوتان با اکادمی فیلی این است که اکادمی سابق فارغان صنوف 12 و این اکادمی فارغان پنتونهای ملکی را جذب می کند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد از حمله مسلحانه بالای یک دختر 14 ساله در پاکستان ابراز خشم کرده است. بر اساس گزارش ها طالبان مسلح مسئول این حمله بر جان ملاله صدیقی شناخته شدند. این دختر جوان که به طرفداری آموزش دختران مبارزه می کرد بر روز سه شنبه هدف گلوله قرار گرفت و زخمی شد. این حمله در سر تا سر پاکستان هم از سوی جناح‌های مختلف محکوم شده است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی‌مون در مورد هدف قرار گرفتن یک دختر جوان پاکستانی از سوی طالبان اظهار خشم و غضب نموده و به خانواده این دختر پیام حمایت و همدردی فرستاده است. ملاله یوسفزای دختر 14 ساله که برای تامین حقوق تعلیم به دختران تلاش میکرد روز سه شنبه در زادگاه خود سوات هدف گلوله قرار گرفت. طالبان مسئولیت این عمل را به عهده گرفته، گفتند که او از ارزش‌های غربی طرفداری میکرد. مارتین نزرکی سخنگوی سرمنشی ملل متحد به خبرنگاران گفت بان کی‌مون مانند خود پاکستانی ها و بسیار مردم در جهان از این حمله به خشم آمده و برای نشان دادن همدردی به خانواده او نامه نوشته است. در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه نشر شد بان کی‌مون عاملین این حمله را افراد بزدل و ناجوان مرد خوانده و خواهان مجازات آنها گردید. او گفت شجاعت این دختر جوان برای تشویق تعلیم دختران برایش هیجان آور بود. روز سه شنبه یک فرد مسلح به مکتب این دختر جوان در سوات رفته و با گرفتن نام وی او را صدا کرد و بعد به سمت ملاله یوسفزای و دو همسنفیش در سرویس فایر کرد. یکی از دخترانی که با دوشیزه یوسفزای بود شدیداً زخمی شده و دیگرش از خطر مرگ نجات پیدا کرده است. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک که از این دختر در شفاخانه پشاور دیدن کرده به خبرنگاران در اینجا گفت وضع صحی این دختر رو به بهبود است و کدام خطر حیاتی او را تهدید نمی کند و همینطور در مورد مجازات عاملین این حمله تعهد نمود.
که جن لوگوں نے یہ کیا ہے جس بندے نے گولی چلائی ہے
کسانی که این عمل را مرتکب شدند، کسانی که این دختر را هدف قرار دادند، تمام دار و دسته آنها شناسایی شده است و من به ملت وعده می دهم که ما راه فرار را برای آنها خواهیم بست و ما آنها را دستگیر و به عدالت خواهیم کشاند. نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و همینطور صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونیسف این عمل را محکوم کردند. در اعلامیه نماینده خاص سازمان ملل متحد آمده است تعلیم یک حق ابتدایی هر انسان است و طالبان پاکستانی باید به حق تعلیم اطفال از جمله دختران و رفتن با امنیت آنها به مکاتب احترام بگذارند. این عمل طالبان در پاکستان هم توسط همه محکوم گردیده و در صفحه های اول تمام روزنامه های ملی پاکستان تصاویر خونین این دختر جوان در بستر شفاخانه به نشر رسیده است.
شنیدین که حمله بالای ملاله صدیقی یک دختر جوان که به طرفداری از آموزش دختران مبارزه می کرد، حمله بر جان او در سر تا سر پاکستان و همچنان از سوی منشی عمومی سازمان ملل متحد تقبیه شده است.
رنگ های زندگی.
عزیزان برنامه رنگ‌های زندگی، امروز در شهرنو کابل هستیم و با یکی از جوانانی که مصروف کاروبار در یکی از دکان‌هاست صحبت داریم. میشه خدا در آغاز برای ما معرفی کنیم؟
مثل مفاهد است یکی از دکاندار روشن پلازا. من مصروف لوازم آرای سیمسوری اطریات میباشم.
چیزایی که در دکانت هست وسایل سیمسوری اینا را از کجا به دست میاریم؟
ما اکثریت چه از دبی، فرانسه، استاندارد از بین المللی از طرف خارج میاد. بسیار کم چیزا از کشورهای مثل عربی، دبی، اینا همه.
مشتریاتون چقدر از روزانه؟
خب از شرط است که 50% هست، روزای 30% 40%.
قیمتی ترین جنس چی هست و چقدر بلند است قیمتش؟
قیمت ترین جنس فعلا اطرس، بالاترین کمپانی دنیا شنل است. چندین رقم داره، حالا فعلا هم شنل بلو کم مود است، قیمتش از میای 7000.
ارزان ترین چیز در دکان چی است؟
ارزان ترین چیز خط لب است.
چند میای بود؟
و خود ما رنگ و رنگ است، همون پایین ترینش میای 30 روپا. جنسیت بالا داره 30 روپا با خود ما.
باز چند میفروشین؟
50 روپا.
یک 20 روپا فایده میکنه.
50 روپا 40 روپا.
از دکان کرا میتین یا یک دکان از خودت است؟
نه، دکان هم چیکو کن صرف فی گرفتم.
به نظر خودت چی تغییرات در افغانستان میبینی؟
حالا خوب است، بازسازی را زیاد میبینیم نسبت به امنیتی ها. هر طرف فضل خدا هر طرف آباد شد، نظر به ویرانی که 10 سال پیش ما میدیدیم حالا خوب است، چون سرک ها، خانه ها، بلند منزل ها دیگه از روی امنیت نقدر خوب نیست. آینده پر سعادت میخواییم افغانستان.
سلامت باش، تشکر.
خدا باش، از خود کنم.
جاوید فیضی در کابل با یک فروشنده صحبت کرده بود در رنگ‌های زندگی. تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و تیم خبری ما. حالا ساعت 8 صبح به وقت کابل شد. نوریاس نوری در استدیو